بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. در بحث اجتهاد و تقلید به شؤون مجتهد رسیدیم و روشن شد که برای مجتهد سه شأن عمده و اساسی است: شأن افتا، شأن قضا و شأن ولایت سیاسی. اون دو شأن اول و دوم تقریبا مورد اتفاق است، اما در مورد شأن سوم که بحث ولایت سیاسی است جای بحث و گفتگو هست. ما سعی کردیم که از درگاه اصلی وارد بشیم و اونچه که از جایگاه دین اسلام در این رابطه هست رو بیابیم، و مهمتر از همه این بود که آیا دین به ما هو دین یک هویت سیاسی دارد یا هویت سیاسی بر او از امر بیرونی عارض می شود. سیاست برای دین امر به ذات است یا امر بالعرض؟ روشن شد که نه، آموزه ها به گونه ای هستند که بدون سیاست تحققی ندارد. هر بخشی از بخش ها را که نگاه میکنیم ببینیم که در حقیقت این که مرحوم صاحب جواهر در کتاب جهاد فرمود که اگر کسی ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه، ما زاق من طعم الفقه شیئا، نه یعنی ولایت فقیه که الان ما با این اصطلاحی داریم ها، بلکه اگر کسی هویت فقیه رو در عرصه دین در عصر غیبت ندارد، فقیه نخواهد بود. فقیه اونه که بفهمه که به اصطلاح فقاهت برای تحقق دین یک امر ضروری است در عصر غیبت. در عصر عرض کنم که حضور معصوم یه برداشت خب خیلی جالب و یک تقریر فوق‌العاده ارزشمندی رو جا دارن تو بحث اصل دین، و همه امروز هم تو بحث خارج فقهشون مطرح شد. و اون هستش که اهل بیت علیهم السلام که مطابق با دین عمل نمی کنن، بلکه خود عین دینن. ما ها یعنی به اصطلاح حوزه های علمیه، فقها ها، اینها برابر با دین عمل میکنن. این کتاب و سنت چی فرمودن؟ اما پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت علیهم السلام برابر با چیزی عمل نمیکنن که، بلکه خودشون دینن. هر چی که فرمودن همین دین هستش. وقتی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت اینها همین دین هستش. لذا اینها معصومن در قول و فعل و فرام. و این جمله که خب خیلی جمله عظیمی است که هم در ارتباط با جناب عمار علی ابن ابی طالب پیامبر فرمود، هم در باب علی ابن ابی طالب، ولی این دوتا چقدر با هم فرق میکنن؟ آیا نورزی فرمود خب پیامبر گرامی اسلام فرمود که عمار مع الحق یدور معه حیث ما دار. عمار با حق است، هر کجا که حق بگرده عمار اونجا هستش. این فهمش بسیار دشوار نیست، دشوار. گرچه شما نگاه کنید که خیانت و شیطنت، این شیطنت تا کجا چه کار میکنه، اما رو خب جریان فعه واقعه از بین برد دیگه، در جنگ صفین دیگه. خب بعد اینکه عمار در جنگ صفین به شهادت رسید، خب اونا گفتن که پیامبر فرمود که عمار رو فعه باقی میکشند، بعد فعه پس بنابراین یزید و بخش معاویه و امرواس فعه باقی هستن. خب نگاه کنید این تا اینجا درست. از اون ور شیطنت رو ببینید، اینا اومدن گفتن که نه، علی ابن ابی طالب عمار رو کشت، معاذ الله. چرا؟ برای اینکه علی ابن ابی طالب اومد تو جنگ و عمار رو به خودش آورد. حضرت فرمود اگه اینطوره پس حمزه سید شهدا رو هم پیغمبر کشته. منظور تا کجا رفتن جلو و شیطنت به علاوه جهالت. یه بحثی است که قدرت به علاوه جهالت داعش میکنه، یه بحث است که شیطنت به علاوه جهالت. شیطنت معاویه و امرواسی به علاوه جهالت شاگردان و سربازان آقا علی ابن ابی طالب محصولش چیه؟ محصولش تحمیل حکمیت، یا داعشی تولید میشه اگر جهل و قدرت با هم بیامیزن، اما اگر جهل و شیطنت با هم بیامیزن محصولش حکمیت، تحمیل حکمیت. خیلی مسئله است. اگر حکمیت بر آقا علی ابن ابی طالب تحمیل شد چی بود؟ اون امر و آس اینا که شیطنت کردن دیگه، در این رابطه شیطنت کردن دیگه، شمشیرشون کند شده بود، شیطنت کردن. از اون طرف هم جهالت این افراد به عنوان سربازان آقا علی ابن ابی طالب شمشیر علیه عزت کشیدن که آقا اگر صلح نکنی و این بیعت رو نپذیری و این امثال ازاله همینجا از بین میبری، که علی ابن ابی طالب دستور داد که انبار برگرد و الات داد برنگردی، این ما رو کشتن. این بود دیگه. خب بس ما با چی رو به رو هستیم؟ ما جهالت به تنهایی فایده نداره اگر کنار شیطنت باشه، ما هست جهالت به تنهایی فایده نداره اگر کنارش قدرت باشه، داعش ایجاد میکنه. سخن اینه که آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام که پیامبر در حق او فرموده است که علیون مع الحق یدور و معهو حیثما دار، بعد این جمله فوق العاده است، اللهم ادر الحق مع علی، ادر الحق. اون وقت بر اساس این اون یدورو فاعلش مشخص میشه. در باب عمار که فرمود که عمار مع الحق یدورو معهو حیثما دار، فاعل یدورو هو از امیر برمیگرده به عمار، عمار یدورو مع الحق. اما در باب علی ابن ابی طالب الحق مع علیین یدور الحق معهو حیثما دار، حق اونجاییست که علی ابن ابی طالب باشد. به چه دلیل؟ به دلیل ذیل این روایت که فرمود اللهم ادر الحق معهو حیثما دار. اینجا از آقا این برداشت دارن که بنابراین آقا علی ابن ابی طالب برابر حق عمل نمی کنه، بلکه حق برابر او عمل میکنه و همه باید اینجوری باشن. خب پس بنابراین دین این هویت رو در حقیقت داره که اهل بیت علیهم السلام اینجوری هستن. خب بر اساس این تحلیل روشن شد تا اونجا خوندیم که دین دارای هویت سیاسی است و این هویت سیاسی اشراب شده در دین است که بدون این هویت سیاسی دین رو نمیشه اصلا شناخت، نمیشه تحققش اصلا فرض کرد. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب چی میشه؟ خود این داره چه میکنه با هویت دینی ما؟ و هیچ وجه قدرتی نباید علیه شما مسلمان ها باشه. کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این به کجا داره میخوره؟ ما یک جامعه پسدویی منهای قدرت سیاسی و حکومتی میتونیم کنتم خیر امتن بخونیم؟ یه بازی میشه معاذ الله. یا باید بگیم که اینا فقط مختص به زمان پیغمبر صلوات الله علیه هستش و حتی اکثر زمان اهل بیت، یا اگر واقعا این رو جزء دین میدانیم، یعنی هویت دینی اینه و خدای عالم اراده کرده است که جامعه اسلامی بر اساس این هویت دینی در این جایگاه قرار بگیره، خب بحثش متفاوت میشه دیگه. یعنی ما با دینی سر و کار داریم که این دین هویت سیاسیش عین اوست، جزء اوست، آمیخته با اوست.
به نظر میاد رویکرد اولی این بیانات قطعا برمیگرده به زمان معصوم و پیامبر اکرم. در اینکه بخوام کلا تحلیلش کنیم اینم درست نیست. اما اینکه بیاریمش تو این زمان و با اصل و غیبت منطبقش کنیم و بگیم یه عینیتی
قائل
میشیم بین این خودش خیلی معامله برمیده. بعد کیه که این جسارت داشته باشه که بتونه به جامعه بشری نهی از منکر بکنه در حالی که خودش رو خرخره قرده در منکراته؟
احسنت. خب ببینید، اولا این قضایا در عصر خود پیامبر گرامی اسلام و ائمه وجود داشت، یعنی اینجور نبود که مثلا در اون عصر فارغ از این گونه از مسائل.
نه فارغ نبود. خب مخاطر قدر قدر بود که اصلا یارو نمیدید.
خب نه، منظور این است که اون جامعه هم با این گونه از مسائل دست به گریبانه. این جامعه عصر اهل بیت علیهم السلام هم یه جامعه ایست که کاملا هوسبازی داره، تبهکاری داره و خیلی از این بحث ها. ولی واقعا این شما با قطع نظر از خارج بخواید این تئوری رو نگاه باید بکنید، این نظریه‌ای که به عنوان دین اسلام از طرف حق سبحانه و تعالی ارائه شده، با قطع نظر از خارج این نظریه اینو میگه، دین سلطه بردار نیست، کسی از بر او سلطه داشته باشه نیست. نفی سبیل از موارد مسلم این هستش. اینا قواعدی است که از خود آیات الهی استیاد شده است دیگه. و خیلی از مسائل از این دست، المؤمنون بعضهم اولیاء و بعضی امرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اونا درجات دارن اینا نه، اصلا به هر بخشی که آدم نگاه میکنه نمید. شما چه دینی رو میخواد پیاده بکنید که مثلا توش زکات نباشه، توش خمس نباشه، توش نباشه؟
اما اینا باشه طبیعتا این نظام حاکمیتی خواهد خواهد
به احسن تو باره. خب
ولی ارزم این است که نه منها کردن صد در صد که دین توری از این هست، چون ارزم کنم این نوع توری رو به در طبیعت بدم نگاه کنه هی میرم سراغ این که از جامعه پیغمبر اکرم جامعه امیرالمومنین نمونه های بیارن، در حالی در اصل اصلا مصطفی سلام الله علیه تون حاکمیت دست حضرت بود، همین امور با یک
حد اقل
تردیقی اتفاق میدونه.
درسته درسته.
خب کرد حاکمیت خدا امام بود از دیگه امام بود، ولی در امامت ایشون در همون دیتهی بود که میشود امام کرد این مسائل رو بدونی که
خب حیمنی رو. الان جناب عالی میفرمایید که ما در عصر امام صادق باشیم یا در عصر پیغمبر.
من عرض رو نیست که من در هیچ کنون من احصار نیستیم و الان در این عصر کسی کاملا به یه معنی خوبیده است.
خب
این الگو وجود داره ما من نفهم الگو نیست، اما قرار رو اون الگو باشن، قرار رو اون مجری قضیه باشن.
خب
وقتی اون مجری وجود نداره و این مجری کمتوان منظور شخص نیست، قاعده یه مجری کمتوان و ناتوان بخواد شکل اون مجری خب عمل کنه اصلا اتفاق نخواهد افتاد. حالا خیلی از مثال بسیار صحیح مثل که مثلا دروازه‌بان تیم بردن بیرون میگن فلانی چون پسرش بهت وایسته.
بله.
پسر مهندس اصلا کار نمی‌کنه.
بله درست. عرض کنم که ببین شما همواره تئوری رو ناظر به خارج دارید هم میبینید. این یک بحثی است که در حقیقت خب باعث میشه که چنین نظریه پیش بیاد. نه ما داریم فارغ از، چون داریم به هویت دین مینگریم، فارغ ما الان فرض کنید که یه جامعه آمد و امامی آمد و به این امام انقلاب کرد، حکومت شاه رو هم زد کنار و آمده در رأس قدرت نشسته و میخواد بیه که آقا خیلی خوب نفی ظلم شده و فران شده، ما میخوام اسلام پیاده بکنیم، یعنی هیچ قدرتی هم برایش وجود نداره، یعنی قدرت بلا منازع شده، ما در اینجا چیکار باید بکنیم؟ ما جامعه باستانی مشکل ما این استش که دستمون خالیه، نه اینکه به اصطلاح دیدگاه و بینشی در این رابطه نباشه، دستمون خالیه. یعنی امام آمد گفت خیلی خوب ما میخوایم حکومت اسلامی داشته، خیلی خوب حکومت اسلامی بفرمایید، آقا شما حکومت اسلامی بفرمایید. خب کی بیاد دستگاه اقتصاد کشور قرار بگیره؟ همین آقایونی که از اینا بوده، اینایی که محصول هم مثلا فرض کنید که نهضت آزادی و امثال ذلك، بسیار آدمای خوب امین پاک شخصا، اما اینا مثلا اقتصاد به معنای اینجوری بودن، سیاست اینجوری داشتن، مثلا باور نداشتن به فقیر رو که
همین رو خب اصلا دقیقا از هم اینه که وقتی در عصر قیبت چنین اتفاقی عملا در عرصی خب میدانی میفته، ای بس و روایاتی که نهی از بلند کردن علم در زمان قیبت کردن همین اتفاقی رو دیدن که اون نهی کردن.
خب نه 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 اونهایی که این روایات 17 گانه رو هم خوندیم و مشخص شد که واقعا اونها در مقابل کسانی بودن، یعنی نفیشون و ترد و ردشون بر اساس کسانی بود که اونها خودشون داعیه حکومت داری داشتن، میخواستن حکومت رو بگیرن، قدرت رو بگیرن، حتی بهانه اهل بیت رو داشتن ولی برای خودشون بودن، بیشتر به اون بر. برخی از روایات رو هم بر اساس ما 17 روایت تک تک خوندیم دیگه آجا، یعنی تک تک اینها یا جهت صدورش یا رجالیش یا دلالیش همش مشکل داشت. هیچ کدوم از اینها واقعا این اصلا نمیشه اینجوری نمیشه واقعا صحبت کرد. بعدم مهمتر از همه من خواهش میکنم چون جناب باسن شما بیانتون یه بیانی است که به حال جامعه نفوذ داره و به جایگاه خودش داره، اگر ما اینها رو مطرح کنیم میگیم که خب فکر میکنن در دین، خب این همه انباشتی که دین به لحاظ این قواعد دستوری حکومت و جامعه اسلامی داره میده اینا کجا بره؟ باز یکی همین مرحوم های منتظری اینا تو همین کتاب دارن میگن که اینا بر فرض هم بر فرض صحت دلالت و سند و جهت صدور در مقابل سیل از آیات و روایاتی که در باب هویت سیاسی و قیام علیه ظلم و امثال ذلك داره چیکار بکنیم ما؟ آره ما نگیم که مثلا یک کاری نکنیم که نه نفی کلی که نمی‌تونیم بکنیم. بله آره نه نفی کلی که ما بالاخره یک واقعیتی به نام دین داریم و این دین داره اینجوری حرف میزنه، میگه کسی بر من سلطه نمیتونه داشته باشه. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا.
این نفی
سلطه امکان نداره مگر اینکه مسلمین یک حاکمیت و قدرت داشته باشه. بله دیگه همینه. و بر موارد دیگه که خب ما حتی مسئله اصلی الان مگه دین با زکات نیست؟ شما بفرمایید این 80 میلیون جمعیت و این کشور وسیع و اینها زکات با این دایره وسیعی که داره چی کار بکنیم؟
اولا خودت هست که افتاده دارید الزامن فقیل لازم زنگ باشه، اگر کلامون و امر رو به شکل حاکمیتی که در دل اون حکومت مثلا اون امرش نافذ باشه و منبیاتش 80 درصد
نه اینا این احسن تو این
بهتر از این است که یه حکومتی باشه که 20 درصد از هر اون مسلط و
آره. آره ما اگه بخوایم این دو تا رو با هم مقایسه بکنیم، اما فرض سوم هم داره. فرض سوم داره که ما هنوز در باب اون فرض سوم باید حرف بزنیم، گفتگو بکنیم. آقا امام رحمت الله علیه آمد و یه قانون اساسی نوشته شد و بعدن آقا این آقا شد تموم شد. اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده که ما بیایم نظام سیاسی خودمون بنویسیم، که هیچ. امام با اون قدرت آمد و با اون قدرت دیگه خب بلا منازع بود و دیگه همه هم پذیرفته بودن و تمام شد و بعدش هم که انتخابات شد تمام شد. آیا اینه؟ آیا در عصر غیبت باید اینجوری کار کرد و یه این مسئله ایست که باید کار بشه روش؟ خب بنابراین ما واقعا همیشه اجازه بدید ما فعلا روی تئوری جلو بریم، بعد ببینیم که در مقام عمل قصه. بله واقعا در مقام عمل جوری حاجی آقا میفهمودن که این وقتی خوب عمل بشه عمل اصحاب منجبر است، یعنی ضعف سند و اینج منجبر، بعد عمل بشه حتی سند و دلالت قوی هم باشه توجیه میشه به چیزی دیگه. اینه حالا مسئله اینجوری هستش. خیلی خوب، خب الان ما یه همچه واقعیتی داریم به نام چی؟ به نام عرض کنم که دین، که دین دارای چنین هویتی است. خیلی خوب، اما در عصر غیبت هم هستیم. عرض کردیم که پس دین هویت سیاسی دارد. یک، دین محدود به زمان و مکان نیست، بلکه تا همیشه تاریخ، تا روز قیامت، تا قبل از زمان چی، این هم بایستی که تا روز قیامت دین باشه، همیشگی و همگانی است. بلا این صراحت در اینکه یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا اینجوری عمل کنید، اونجوری باشید، اونجوری نباشید، لا تفشلوا فتذهب دینکم و اختلاف نکنید، فاعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا فلا تفشلوا فتذهب دینکم و و و از اینجور دستورات مال کدوم جامعه است؟ مگه میشه یک جامعه بی هویت جمعی و دینی داشته باشیم؟ لا تنازعوا ولا تفشلوا فتذهب دینکم، کجا داره میگه؟ اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فرقه ان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السفل فتفرق بكم عن سبيله. خب اینا اصلا جا برای این نمیذاره که ما بخوایم غیر از این بیاندیشیم واقعا. خیلی خوب، پس دین اینه، هویت سیاسی با حقیقت دین آمیخته است، عجین است، به هیچ وجهی از دین فاصله و جدایی نداره و این دین هم تا عصر غیبت، تمام عصر غیبت، تا عصر حضور و ظهور باید باشه فلان. الان ما هستیم و این هویت دینی و این جامعه دینی، وظیفه یه جامعه دینی رو بر اساس شرع باید مشخص بکنیم.
جامعه دینی موظف هست که حکومت دینی را اجرا بکنه. جامعه دینی موظف است. چرا تو فقه مطرح است؟ میگن بر در فقه از دو منظر بقیه، یک وظیفه فقیه مشخص بشه، دو وظیفه جامعه مشخص بشه. مگه ما بنا نداریم که بر اساس فقه تکالیف عباد مشخص بکنیم؟ آیا به لحاظ مسائل سیاسی عباد تکلیف دارن یا ندارن؟ ما میتونیم از لحاظ فقهی این رو رها بکنیم؟ نمیتونیم که. فقه همونطور که نماز و روزه رو برای ما واجب مشخص میکنه و مثلا غیبت و گناه رو برای ما ترد میگه، این هم همین میگه دیگه. فقیه میتونه فتوا نده؟ حرامه. فقیه میتونه قضاوت نکنه؟ اگه بهش مراجعه کردن ترافعی بود بگه که آقا من کاری حرفا ندارم بردون بالا، نمیتونه بگه که، حرامه بر او. پس فقیه باید قضاوت بکنه، باید فتوا بده و اگر شرایطش شد، شما الان ملاحظه ما این قبلا پارسال گذرونده یا پیارسال گذروندیم که بر فقیه واجب است، بر فقیه واجبه اگه شرایطش آماده بشه. اینجوری است که مثلا فقیه میگه که آقا من خیلی مسئله است. اینا که آقایون در نجف هم دیگه از این وقت این در قبول نمی کردن در امسال زالک، چون مسئله فوق‌العاده سنگین بوده. اینا واقعا اینا رو از جایگاه، الان ما دقیقت متاسفانه فضا رو محدود کردیم، ضعیف کردیم، کمرنگ کردیم و جایگاه خودمون رو متوجه نیستیم و هر کسی رو فرام میکنه. وای وای. خب این قصه رو باید انشاءالله دنبال بکنیم و مسئله رو از جایگاهی حل و فصل بکنیم. خب چیکار کنیم؟ بحث این هستش که بنابراین در عصر غیبت مثل عصر حضور مسئله عرض کنم که هویت سیاسی دین هست و باید با حکومت همراه باشه. نکته که قابل توجه هست و ما بریم دنبال اون مسئله اصلی فعلا و اون هستش که بالاخره آیا این هویت سیاسی رو غیر از فقیه کسی میتونه بفهمه؟ بله، مسائل سیاسی اجتماع رو ما میتوانیم اگر از منظر یک جامعه دینی و دین اسلام نگاه نکنیم میتونیم بگیم که خب جامعه به دلیل عقلی عقل استدلال میکنه، میگه که جامعه قدرت سیاسی میخواد، بایستی حتما یک حکومت سیاسی داشته باشه جامعه، این دیگه مسلمه الان دیگه، این درست. ولی ما اگر در فضای دینی بخوایم اظهار نظر بکنیم میتونیم بگیم که مثلا عرض کنم که به اصطلاح یه غیر فقیهی بیاد این هویت رو به نام هویت دین رو پیاده بکنه، این مسئله از جامعه دینی. ببینید ما توی جامعه دینی هستیم، ما فرض کنیم که 80 میلیون جمعیتی هستیم که همه مسلمانیم. خیلی خوب، بر اساس این دین اسلام باور داریم که این دین همونطوری که در مباحث اعتقادی، مسائل اخلاقی، مسائل عبادی، مباحث تربیتی داره بر ما حکومت و حاکمیت داره، در مسائل سیاسی هم بر ما حاکمیت داره. خب بر اساس این چه اتفاقی میخواد بیفته؟ میگه به همون میزانی که مباحث اعتقادی و اخلاقی و عبادی نقش آفرینند در جامعه اسلامی، هویت سیاسی هم نقش آفرین هستش. خیلی خوب، پس این 80 میلیون جمعیت همونطوری که در اون فضاها ملهم و متأثر از دین هستن، در فضای سیاسی هم متأثر از دین هستن، باید بیان در جامعه نقش سیاسی خودشون رو داشته باشن، همونطوری که نقش عبادی خودشون دارن، نقش اخلاقی دارن، نقش اجتماعی دارن. اگه اجتماعی، احکام اجتماعی اسلام کمه، این احکام اجتماعی، احکام اقتصادی بخواد پیاده بشه باید محقق بشه. خب میخوان وظیفهشون انجام بدن، وظیفه سیاسی دینیشون انجام بدن. حتی یک نمازی داریم به نام نماز جمعه که در خطبه دومش سیمیان سیاسی عبادیه، یعنی همونطوری که جنبه عبادی داره باید سیاست هم در متنش گفته بشه، به مصالح امت اسلام اشاره بشه، به اون چه که ممکن است به اسلام و جامعه اسلامی آسیب بزنن باید مطرح بشه. اینا چیه؟ اینا چیزی هم از اموریست که در متن دین ما آمده دیگه. خیلی خوب، خب اگر به این صورت هستش، ما میخواییم که برگردیم به جامعه بگیم آقا مطابق با این هویت دینی شما نقش سیاسیتون رو و وظیفه سیاسیتون رو انجام بدید و اون چه که بر عهده شماست انجام. خب بفرمایید آقای روحانی، آقای معلم دین، شما بگید که نقش سیاسی ما یا وظیفه سیاسی ما چیه؟ همونطور که وظیفه اعتقادی ما رو مشخص میکنی، وظیفه عبادی ما رو مشخص میکنی، وظیفه سیاسی ما رو مشخص کن. میگیم بحثم حالا به این جلوس شد. اولا باید کسی باشه که آشنای به این دین باشه که بتونه این کار رو انجام بده. چون ما نمیتونیم بیایم بگیم که آقا بله مثلا جمع بشن بیان این دین رو پیاده بکنن. فقیه نباشن، آگاه به مباحث حلال و حرام نباشن، هویت دین رو در این سطح ندارن. فقیه به معنای متجزی نه، مجتهد نه، اون کسی که قدرت استنباط و اجتهاد داشته باشه و بتونه انجام بده. خب حالا ما سطح اول فعلا بگیریم. با این نگرش چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش این است که در حقیقت ما میرسیم به این که خیلی خوب، پس جامعه باید به دنبال فقیه باشه. غیر فقیه ما نمیتونیم در هویت سیاسی اسلام درش در اصل غیبت توجه بکنیم. غیر فقیه میخواد چیکار بکنه برای ما؟ چون بناست این دین رو اجرا بکنه، اینو بناست اجرا بکنه دیگه. یعنی این دین رو، این دینی که همه مصالح عباد درش دیده شده، اقتصاد دیده شده، فرهنگ دیده شده، روابط اجتماعی دیده شده، خدمات اجتماعی دیده شده دیگه. شما الان همه اینا رو که نگاه کنید ببینید که در فقه ما جایگاه داره، در مسائل اقتصادی جایگاه داره، مسائل سیاسی، مسائل خدمات اجتماعی جایگاه داره، رجوع به خبره چی جایگاه عمده‌ای در فقه ما داره و خیلی از بحث ها. چرا
مثلا فقیه عالم است
خب
80 میلیون
شیعه
داره یا هم چقدر شیعه
داره، یه فقیه عالم دو بعضی از فقهایی که بیه عالم رسید. آره خب این بزرگوار بعضی از شؤون جامعه رو کاملا
درست اداره میکنه، درست ممکنه اوقاف تصفیه اداره دیگه ای باشه، حکومت متفق بشه. یعنی قدرت
سیاسی داره این فقیه عالم؟
نه قدرت سیاسی به اون معنی که
حاکمیت
برای اون مثلا قدرت تلفنی نداره.
خب
ولی اون قدم دست بسته نیست و امرش نافذه. ببینید مثلا میرزا وقتی فتوا میده و تا اندرونی فلان آقا فتوای اون نفوذ میکنه، من از این است که دولت حاکمیتی واسه مسئله ظاهری نداره.
حالا ببین ما درگاه اولیم، شما تا اینجا الحمدلله جلو اومدید، خوبه، حالا فعلا خوبه که فعلا به فقه، به فقیه اعلم فتوا نظر میده. خب حالا خب اجازه بدید احسنت. این تاییست که حالا اگر به همین فقیه اعلم قدرت سیاسی سپرده بشه، همین فقیه اعلمی که میفرمایید قدرت سیاسی هم سپرده بشه، آقای فقیه اعلم، ما این 80 میلیون جمعیتی که هستیم شما رو اعلم میدونیم، شما در حد مرحوم میرزا میتونید اینجا نظر بدید، ما هم به عنوان چی وظیفه داریم که شما مطابق با اون عمل بکنید. ما میریم دوباره این کار، چون بدون قدرت اون، همون که شما الان میفرمایید چرا در مقابل امثال میرزا و اینها وایسادن بعدن؟ چون این قدرت سیاسی داره. خیلی خوب، این قدرت سیاسی، این یه شمه از قدرت سیاسیشه.
ما همه داریم تو فضای تغییر بحث کنیم استاد، این دارم کنیم فضای آزاد و راحتی باشه.
آره.
که وقتی میگیم آقا قدرت رو از همین فقیه اعلم میدیم، چقدر مقام میتونه بکنه خود و اطرافی ها روشون که از این اینان گسیختگی قدرت
خب
مثل یه تیغی
نمیشون این میره تو فاز نظارت و فلان و فلان. این بعدی اجازه بفرمایید این رو، ولی الان از شما سوال میکنیم، شما تا اینجایی که میفهمید فقیه اعلم میتونه این کار رو بکنه که این کار رو شما قبول دارید، اگر بیان بگن که وظیفه ما جامعه اسلامی و شیعی این استش که قدرت سیاسی رو به دست یک فقیه بدیم، جناب آقای فقیه شما بیا این قدرت سیاسی در اختیار شما، ما به شما رأی میدیم حالا که شما این کار رو بکنید، حتی میگیم نسبم نه، فعلا بر اساس نسب جلو نریم، بله بگیم که آقا ما هستیم، ما داریم به شما این قدرت سیاسی رو میدیم که شما این کار انجام بدید. زمان گذشته دوستانم، همینطور عزا هم نزدیک، الحمدلله رب العالمین، تا ان شاء الله جلسه بعد این یه گفتگوی دیگه، الحمدلله رب العالمین.